شنوندای عزیز، سلام. نوه صبح به وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی و همکارانم به شمول حمید رکین که من را در بخش تکنیک همراهی می کند، شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید می گوییم. رسانه های هندی می گویند مقام های این کشور نگرانند که ایالات متحده امریکا به خاطر این که عساکرش را به زودی از افغانستان بیرون کند به پاکستان امتیاز می دهد. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. در نیمه دوم این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را می توانید بشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سید فتی محمد بها می گوید.
با سلام و صبح بخیر. نخواست سرخط خبرها. اجساد 21 افغان که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در نزدیکی سواحل یونان هلاک شدند تا چند روز دیگر به این کشور منتقل خواهند شد. شمار از باشنده های ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب به تازگی با طالبان درگیر شدند و قماندان قوای بحری ایران میگوید که این نیروها در هفته جاری تمرینات 6 روزه را در تنگه هرمز انجام میدهند. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید اجساد 21 افغان که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در نزدیکی سواحل یونان هلاک شدند تا چند روز دیگر به این کشور منتقل خواهند شد. جانان موسازای سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که یونان اجساد این افغان ها را به هیئت افغانی تسلیم کرده است.
بر اساس آخرین معلومات تعداد 21 جسد دریافت شده است و قرار است در روزهای آینده یک جا باید هیئت رسمی از وزارت امور خارجه این طیاره پرواز بکنه به یونان و اجساد هموطنان عزیز ما را به کشور برگردانند.
این کشتی که از ترکیه روانه یونان شده بود به تاریخ 13 ماه جاری به علت بادهای شدید و طوفان غرق شد. امروز ششم جدی مصادف است با 33 سالروز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان. شمار از تحلیلگران افغان میگویند این حرکت به زیر ساختهای افغانستان آسیب جبران ناپذیر وارد کرده است. عبدالباری راشد یکی از این تحلیلگران:
بعد از آمدن شوروی ها تمام خرابی ها در تمام عرصه های فرهنگی، عرصه های اداری، اقتصادی در تمام ساحات تاثیر اتخاذ خواهد داشت. بزرگترین مصیبت در تاریخ افغانستان حساب میشه.
نیروهای اتحاد شوروی سابق در سال 1358 هجری شمسی بر افغانستان حمله کردند. شماری از باشنده های ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب به تازگی با طالبان درگیر شدند. نبی جان ملاخیل قماندان امنیه فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت در این درگیری دو طالب مسلح کشته شدند.
در مربوطات ولسوالی غرماچ کوازی گروپای تروریستی و جنایتکار وحشی بالای یک قریه که اولی خیل میگه سر مردمی بی‌دفاع و غریب ما و شما حمله کردن که وان خواسته های مختلف داشتن به حساب پول و دیگه مسائل داشتن. مردم در مقابل خواست به ناروای از وان بپا خسته و مقاومت کرده در مقابلشان.
پیش از این نیز در برخی ولسوالی های دیگر فاریاب مردم علیه طالبان قیام کردند. رادیو آزادی و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قماندان قوای بحری ایران میگوید که این نیروها در هفته جاری تمرینات 6 روزه را در تنگه هرمز انجام میدهند. ارنا یا آژانس خبررسانی دولتی ایران دیروز از قول ادمیرال حبیب الله سیاری گفت این تمرینات با عنوان ولایت 91 روز جمعه آغاز می شود و در یک منطقه از تنگه هرمز گرفته تا بحر عمان و شمال بحر هند در 1 میلیون کیلومتر مربع مساحت انجام می شود. او افزود که در این تمرینات از کشتی های جنگی تحت البحری ها و سیستم های دافع هوا استفاده می شود. یک سوم بخش کشتی های نفتکش جهان از تنگه هرمز عبور می کنند. ایران بارها تهدید کرده است که اگر برنامه اتمی این کشور مورد حمله قرار گیرد تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. کمیسیون انتخابات مصر میگوید در همه‌پرسی اخیر مسوده قانون جدید کشور با 64% آرا تصویب شد. رئیس این کمیسیون گفت که در حدود 33% رای دهندگان در این همه‌پرسی دو مرحله‌ای سهم گرفتند. مخالفین حکومت که خواهان اصلاحات هستند مسوده قانون جدید را رد کرده، گفتند که این قانون آزادی‌های دموکراتیک دموکراتیک حقوق زنان و اقلیت‌ها را تضمین نمی‌کند. تظاهرات مخالفین در برابر مساعده قانون جدید چند هفته ادامه داشت و آنها می‌گویند که در همه پرسی تقلب صورت گرفته است. قانون جدید زمینه انتخابات پارلمانی را مهیا می‌سازد که در دو ماه انجام خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه از رئیس جمهور مصر محمد مرسی خواستار شد که برای دور کردن اختلافات کار کند. در نتیجه سقوط یک طیاره ترانسپورت نظامی در قزاقستان همه 27 سرنشینان هلاک شدند. این طیاره نو انتونوف 72 دیروز در نزدیکی شیمکنت مرکز اداری جنوب قزاقستان سقوط کرد. کمیته ملی امنیت قزاقستان گفت این طیاره هنگام سقوط 7 عمله و 20 مسافر داشت. این کمیته می‌افزاید که این طیاره به قوای سرحدی تعلق داشت و از پایتخت آستانه راهی شیمکنت شده بود. دگروال تورگان بیک ستامیوکوف سرپرست قماندانی قوای سرحدی نیز در میان سرنشینان این طیاره بود. علت این سانحه هوایی هنوز روشن نیست، اما تحقیقات جریان دارد و عمله نجات به محل حادثه رسیده است. و گزارش ها می رسانند که در نتیجه برخورد ها میان قوای دولتی یمن و یک گروه تخریبکار که گمان می رود در تخریب یک پایپلاین تیل در شرق این کشور دست دارد 17 نفر کشته شدند. این درگیری ها در ولایت مارب دیروز پس از آن به وقوع پیوست که اردو یمن برای ترمیم این پایپلاین اقدام کرد. گزارش ها می رسانند که چندین نفر از عساکر دولتی نیز در میان کشته شدگانند. از هنگام قیام مردمی علیه رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح در فوریه سال گذشته اوضاع یمن ناآرام می باشد. شبه نظامیان وابسته به شبکه القاعده و یا افراد مسلح قبایل که خواستار امتیازات از دولت هستند معمولا پایپلاین های نفت و گاز را مورد حمله قرار می دهند. این بود تازه ترین خبرها از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از سید فتی محمد بها. 9:07 صبح به وقت کابل شد. در این برنامه مقامهای هند نگرانند که ایالات متحده آمریکا به پاکستان امتیاز می دهد. امروز 6 جدی مصادف است با 33 سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان. گزارش های زنده در مورد محروم شدن تعدادی از دختران جوزجان از شرکت در امتحان کنکور و خطر تخریب آثار باستانی ولایت بامیان. شماری از جوانان افغان در کابل علاقمند خالکوبی اند.
تا پیر اکمد دستم زده می سمبول مای قوس از کماندار یا به انگلیسی رسوجیتا روز میگه به خاطر از این که مده مای قوس تولد شدیم و علاقه داشتم تا پر دستم زدیم.
در نیمه دومین ساعت ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان انتظار شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رسانه های هندی می گویند مقام های این کشور نگرانند که ایالات متحده آمریکا به خاطر این که عساکرش را به زودی از افغانستان بیرون کند به پاکستان امتیاز می دهد. روزنامه تایمز آف اندیا گزارش داده است که به اساس پلان صلح که حکومت افغانستان برای سال 2015 میلادی آماده کرده، گروه طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به احزاب سیاسی مبدل خواهند شد. بیشتر در این مورد از غفور ملکزاده متین بشنوید.
در یک نقشه رای جدید حکومت افغانستان برای سال 2015 میلادی، حزب اسلامی حکمتیار و تحریک طالبان به حیث احزاب سیاسی در نظر گرفته شده است. در همین نقشه را همچنان گفته شده حکومت افغانستان در جهت آشتی با طالبان با پاکستان کار خواهد کرد. بنشته روزنامه تایمز آف اندیا، با آنکه حکومت هند از هر گونه تبصره رسمی در این رابطه خودداری نموده، ولی در داخل حکومت هند ناآرامی های وجود دارد مبنی بر این که ایالات متحده آمریکا برای خارج شدن از افغانستان عجله دارد و می خواهد به خاطر روند صلح در افغانستان با دادن کمک ها یک بار دیگر به پاکستان امتیاز بدهد. منابع گفتند هند از این حالت نگرانی دارد و این کشور به ادامه خط سرخ در گفتگوهای صلح که عبارت از قطع علاقه با شبکه القاعده و قبول قانون اساسی افغانستان است تاکید خواهد کرد. یک مقام حکومت هند که از گفتن نامش خودداری نموده به روزنامه تایمز آف اندیا گفته است هند موافق نیست تا طالبان یک حزب سیاسی منظم شود، زیرا آنها یک بار دیگر حکومت و مردم افغانستان را با ایدئولوژی افرادیشان غرق خواهند کرد. ما قبلا به این راه رفتیم و دیدیم که هیچگاه به خوشی و سعادتمندی نینجامید. در نقشه راه گفته شده مرحله اول این خواهد بود که حمایت پاکستان برای روند صلح به دست آورده شود. چنانچه صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در ماه نوامبر برای این مقصد به پاکستان سفر نمود. مرحله دوم نقشه را که برای 6 ماه اول سال 2013 میلادی در نظر گرفته شده از پاکستان خواسته خواهد شد تا زمینه گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و رهبران طالبان را فراهم بسازد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا، پاکستان، افغانستان و عربستان سعودی روی شرایط صلح با هم کار می‌نمایند. مقامات هندی به روزنامه گفتند نگرانی آنها این است که پاکستان در بدل این کار احتمالاً خواهد خواست تا حضور هند در افغانستان کم شود. مرحله سوم نقشه را که در نیمه دوم سال 2013 میلادی آغاز می‌گردد، توجه روی مذاکرات صلح متمرکز خواهد بود و این امر باعث خواهد شد تا طالبان در حکومت آینده جای داشته باشند و در انتخابات شرکت نمایند. بنشته روزنامه در نیمه اول سال 2014 میلادی که مصادف است با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، انتظار می رود که شورای عالی صلح افغانستان موافقت نامه صلح را با طالبان امضا کند. هرگاه این کار موفقانه صورت بگیرد، به ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد داد تا اعلان پیروزی نماید و از افغانستان خارج شود. اگر چون این کار واقعا اتفاق بیفتد، ایالات متحده آمریکا از روابط رویارویی با اسلام آباد عقب خواهد رفت و با پاکستان مساعدت‌های بیشتر خواهد نمود. چنانچه هفته گذشته ایالات متحده آمریکا تقریبا 700 میلیون دلار کمک‌های نظامی به پاکستان تخصیص داد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان میگوید آثار باستانی این ولایت در معرض خطر تخریب شدن قرار دارند. کبیر دادرس در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ابراز نگرانی کرد. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان در خط مستقیم تلفن با ماست. نادری صاحب سلام، آیا آقای دادرس در صحبت با شما گفت که چرا آثار باستانی ولایت بامیان در معرض خطر تخریب شدن قرار دارند؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. بله، طبق مصاحبه که من با آقای دادرس رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بامیان داشتم، ایشان اظهار نگرانی کردن از اینکه بقایای آبادان تاریخی و آثار باستانی که در ولایت بامیان مانده در حال تخریب است. به صورت نمونه چند روز پیش قطعاتی از بودای کلان و بودای خرد که باقی ماندهش بود فرو ریختند و یک از دلایل از این باد و باران و برفای زمستانی است که در فصل زمستان میباره و ایشان اضافه کردن که دولت فعلا بودجه کافی برای حفاظت از این نداره، فقط یک قطعه خورد از پلیس مسئولیت از این داره که از دزدی آثار محافظت کنه.
بله، اما پس سرنوشت ای باز آثار باستانی چه خواهد شد؟ و گفت که اونا به هدف حفاظت از ای باز آثار آیا اقدامات را روی دست دارن؟
ریاست اطلاعات فرهنگ با همکاری دفتر یونسکو ملل متحد پس داره که در سال پیش رو در فصل تابستان و بهار اقدامات جدیدتر برای ترمیم آثار باستانی و حفظ بقایای آثار تخریب شده مانند مجسمه بودا روی دست گرفته و همینطور به گفته آقای دادرس اینا قصد دارن که عکس های سه‌بعدی از آثار باستانی و مناطق تاریخی بامیان بگیرن و این را در معرض دید جهانیان قرار دادن تا و این طریق بتانن آثار باستانی بامیان را دیگران بشناسانن.
تشکر از شما غلام عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی بود از ولایت بامیان. تعدادی از دختران در ولسوالی یاقچه ولایت جوزجان از شرکت در امتحان کنکور امسال محروم شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان، خانواده های این دختران مانع شرکت آنها در امتحان کنکور شدند. قرار است امتحان کنکور امروز در جوزجان اخذ شود. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از پوهنتون ولایت جوزجان از طریق تلفن در برنامه با ماست. سلام آقای رحمانیار، آیا مشخص شده که چرایی خانواده ها با شرکت دخترانشان در امتحان کنکور مخالفت کردند؟
سلام، صبح بخیر آقای احمدی نامی با شما صحبت کنم در مقابل پوانزه ساختمانی سرسانتون جوزجان قرار دارم. قسمی که من با شماری از فارغین ایناس مکاتب ولسوالی آقچه در تماس بودم، تعدادی اندکی از آنها که در امتحان کنکور نمونهی که از طرف ریاست معارف جوزجان برگزار گردیده بود گفتند خانواده آنها نمی گذارند بعد از فراغت سنف دوازدهم تحصیلاتشان در پوانتون ها ادامه بدهند و در این دختران بسیار معیوس به نظر می رسیدند. اما در حالی که امروز همین حالا جام کنکور قرار است لحظات بعد را اندازی شوه یا اخذ شوه، در اینجا آمار بلندی را نشان دهد. قسمی که دیده میشه آمار بلند دیگر نقاط مختلف ولایت جوزجان یافته.
بله، تشکر از شما. عالم رحمانیار بود، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان، از این که کیفیت صدای آقای رحمانی پایین بود معذرت میخواییم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
امروز شش جدی مصادف است با 33 سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان. تا دقایق دیگر در این مورد گزارش مفصل خواهید شنید. اما حال از امید مرزبان میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
کشته شدن یک مشاور امریکایی توسط زنی که یونیفرم پلیس افغان را به تن داشت، توجه روزنامه گاردین چاپ بریتانیا را به خود جلب کرده است. روزنامه در مقاله به نقل از یک مقام افغان نوشته که گفته است این زن که حدود 10 سال پیش از ایران به افغانستان آمده بود، در اصل تبع ایران است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان صدیق صدیقی میگوید اسم این زن نرگس است و با کمک شوهر خود اسناد تابعیت جعلی افغانستان را گرفته است. گاردین مینویسد نرگس که مادر 4 فرزند است، جوزف گریفن 49 ساله را که باشنده ایالت جورجیا آمریکا است، در کابل با ضرب گلوله کشت. این نخستین بار است که یک زن از داخل نیروهای امنیتی افغان بالای همکار خارجی اش تیراندازی میکند. گاردین در ادامه این مقاله اش میافزاید در سال جاری عیسوی از داخل نیروهای امنیتی افغان بالای همکاران خارجی آنها 46 حمله شده که در نتیجه بیش از 60 تن کشته شدند. به اساس ارقامی که روزنامه گاردین در این مقاله ارائه کرده، در سال 2010 تعداد سربازان نیروهای ائتلاف که در همچو حملات کشته شدند به 35 تن می رسید. با باور نویسنده این مقاله دور از توقع و غیر عادی است که یک پلیس زن با تفنگچه بالای یک مقام بلند رتبه آمریکایی تیراندازی کرده و او را به قتل برساند. گاردین به نقل از شاهدان حادثه و دوستان نرگس نوشته که گفتند او پس از تیراندازی گریه میکرد و از اینکه چنین کاری را کرده حیرت زده شده بود. اما روزنامه دیلی تلگراف به موضوع دیگری توجه کرده است. دیلی تلگراف می نویسد شاهزاده هری انگلستون کریسمس یا روز تولد حضرت عیسی را با سربازان کشورش در افغانستان تجلیل کرد. دیلی تلگراف می نویسد سربازان انگلیس جشن کریسمس امسال را در فاصله تقریبا 3,500 مایل دورتر از خانه های خود جشن گرفتند و این 12th جشن کریسمس آنها در افغانستان بود. روزنامه می افزاید که بوستون بزرگترین پایگاه سربازان بریتانیایی در افغانستان است که در هلمند موقعیت دارد. به نوشته دیلی تلگراف در این پایگاه حدود 4,000 سرباز یکجا با هم در روز کریسمس نان چاشت خوردند.
نه و 20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. درست 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. امروز 6 جدی مصادف است با 33 سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان. شماری از آگاهان سیاسی و مردم عام در افغانستان این تهاجم را عامل اساسی تمامی مشکلات و بدبختی های موجود در این کشور می دانند. برخی از مقام های حکومت وقت کمونیستی در افغانستان این مسئله را می پذیرند، اما تأکید دارند که این مشکلات عوامل منطقه‌ای و جهانی نیز دارد. سید فتح محمد بها در این مورد گزارش مفصلی از کابل فرستاده است.
تقریبا تمام افغانها به این باورند که مشکلات موجود در افغانستان ناشی از تجاوز اتحاد شوروی سابق در سال 1358 هجری شمسی بر این کشور است. سربازان ارتش سرخ شوروی 33 سال پیش از امروز صبح 6 ماه جدی با وسایل پیشرفته نظامی از طریق هوا و زمین وارد افغانستان شدند. کارشناسان افغان میگویند تجاوز شوروی سابق اثرات ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در افغانستان به جا مانده و همین مسئله زمینه را برای مداخله کشورهای همسایه در این کشور فراهم ساخت. پروفسور عبدالباری راشد یکی از این آگاهان میگوید که تأثیرات این تجاوز تا اکنون نیز در افغانستان به مشاهده میرسد و ممکن تا سالهای دیگر نیز محسوس باشد.
بعد از آمدن شوروی ها و مقابله و مقاومت ملت افغانستان در برابر از اونها، تمام خرابی ها و پسماندگی در تمام عرصه‌های فرهنگی، عرصه‌های اداری، اقتصادی و تمام ساحات تأثیرات خاص خواهد داشت. و بزرگترین مشکلات در تاریخ افغانستان حساب میشه.
به اساس گزارش ها 33 سال پیش از امروز به تاریخ 6 جدی 1358 شمسی 25,000 سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند به یک بارگی وارد افغانستان شدند، اما گفته شده که سپس تعداد این سربازان به بیشتر از 100,000 افزایش یافت. با وارد شدن سربازان قشون سرخ شوروی به افغانستان، حفیظ الله امین رئیس جمهور آن زمان کشته شد و ببرک کارمل به قدرت رسید. آقای کارمل شکست رژیم حفیظ الله امین را از طریق رادیوی تاشکند اعلان کرد.
ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوامکریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم.
سربازان شوروی شب هنگام وارد شهر کابل شدند و فردای آن شب باشنده های کابل شاهد جابجایی این سربازان، تانک ها و سایر تجهیزات آنان در جاده های شهر بودند. افغان ها در برابر این تجاوز عکس العمل جدی نشان داده و تقریبا همه ولایات افغانستان شاهد اعتراضات مردمی بر ضد نظامیان شوروی بودند. به همین ترتیب صدها هزار افغان مجبور به مهاجرت در کشورهای همسایه شدند. علمای دین اعلام جهاد کردند و نیز مبارزات مسلحانه بر ضد حکومت وقت افغانستان آغاز گردید. سلیمان لایق یکی از مقام‌های حکومت کمونیستی وقت در افغانستان، هرچند می‌پذیرد که سربازان شوروی به دعوت ببرک کارمل به افغانستان آمدند، اما می‌گوید که برخی از اعضای احزاب خلق و پرچم نیز مخالف این تجاوز بودند. با باور آقای لایق، تجاوز شوروی وقت بر افغانستان آغاز به وجود آمدن مشکلات گوناگون در این کشور بود، اما ادامه این مشکلات تا اکنون عوامل دیگر نیز دارد.
دغه وسنی حالت چروانده دی جنیش پگما حادثه هم پدی که برخه لدی
مشکلات کنونی که وجود دارند رویداد ششم جدی هم شامل آن است، اما همه مربوط این رویداد نیست. اما اگر مقصر تمام مشکلات و اشتباهات حزب دموکراتیک خلق را بدانیم، باز من سوال میکنم که مداخله پاکستان نیز در این زمینه اثرگذار بوده یا نه. مردم ما را که به 7 تنظیم مختلف تقسیم کردن، این یک اشتباه بود یا نه؟ اسلام خو یک اسلام است.
دایو اشتباه کنو اسلام خو یهود.
در نتیجه حضور بیش از 9 ساله ارتش سرخ در افغانستان، به اساس آمارها 1 میلیون افغان کشته شده و 3 میلیون دیگر معلول و مهاجر گردیدند. شوروی سابق نیز در این جریان بر علاوه متحمل شدن خسارات هنگفت مالی، نزدیک به 15,000 سربازش را از دست داد. گفته شده صدها تانک، طیاره و سایر تجهیزات شوروی در افغانستان از بین رفته و این جنگ اتحاد جماهیر شوروی را از هم پاشید. مردم افغانستان نیز خاطرات تلخ از تجاوز شوروی دارند و به این باورند که همین مسئله کشورشان را با مشکلات جدی مواجه ساخت.
شماری از دکتران می گویند که خالکوبی در بدن سبب ایجاد امراض مختلف در نزد افراد شده می تواند. این در حال است که تعدادی از جوانان در افغانستان علاقمند خالکوبی اند. سحر لیوال در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
پس از آن که حرف‌های در مورد خالکوبی جوانان در کابل شنیدم، خواستم معلومات بیشتر در این رابطه به دست بیاورم. سر به یکی از دکانهای خالکوبی در مرکز شهر زدم. حامد و سعید دو تن از پسرانی بودند که قسمتی از بازوهایشان را به شکل رنگه و سیاه در این دکان خالکوبی می کردند. از آنان در مورد این که چرا و به کدام هدف در بدنشان خالکوبی کردند پرسیدم. حامد و سعید در پاسخ چنین گفتند.
تا پیر که ما دستم زده می سمبول مای قوس از کماندار یا به انگلیسی را سجیتاروس میگه، به خاطر از این که مده مای قوس تولد شدیم و علاقه داشتم تا پر را دستم زدیم.
ما این تا پیر اجده ها را به خاطر زدیم که به خاطر که سمبول از قدرت است و ما چون ورزشکار هستم سپورت و بکس کار میکنم، از همین خاطر تا پر را دستم زدیم.
هرچند خالکوبی در افغانستان پدیده جدید نیست، قبل از این نیز شماری از مردم به خصوص دهنشینان از نوع خالکوبی در صورت و دستهایشان استفاده می کردند. اما این نخستین بار است که خالکوبی به گونه مسلکی و هنری در افغانستان رایج گردیده است. یکی از افرادی که برای جوانان در شهر کابل خالکوبی می کند، به شرط عدم افشای نامش در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که وی یگانه کسی است که خالکوبی یا تاتو را به گونه مسلکی در افغانستان انجام می دهد. وی افزود که از 6 ماه بدین سو به این کار پرداخته است و به گفته وی تعداد مشتریانش روز به روز افزایش می یابند. او گفت در حال حاضر جوانان زیادی که 40% آنان را دختران تشکیل می دهند به وی مراجعه می کنند.
مشتری ما به طور عموم زیاد است، چون اولین نفر که ما در مازان تاتو شاپ جا گیرم، دکان تاتو جا گیرم خالکو بیره، دیگه علاقه مندان زیاد است، هم دخترا هم بچه ها. فعلا در حدود 30-40 نفر به حساب موقتی روزانه مشتری دارم. به پرمننت که تاتوی دایمی گفتم میشه که دیگه پاک نمیشه، بر 3 ماه وقت گرفتن مردم تا 3 ماه بیکار نیست مگر دیگه تاتو کنه.
به گفته وی رنگ های مخصوص خالکوبی همراه با سوزن و آله های مختص به آن را از خارج کشور وارد کرده است. او افزود که این خالکوبی به گونه بسیار عصری و بدون درد روی جلد نقش می گردد. این مسئله با آن که در افغانستان پدیده نو شمرده نمی شود، اما معمولی نیز به نظر نمی رسد. این که برخی از مردم در رابطه به این نوع خالکوبی چی نظر دارند، از دو تن باشنده های شهر کابل بشنوید.
کلتور غرب از اگر افغانان نمی زه به این چیزا، چون که کار عیسوی هست و کار کفر است. همین تاپا و چیزا در گردن تاپا می زنن، سر سینه تاپا می زنن، هیچ کار خوب نیست برای افغانان.
نن چې دغه په مټ باندې ټاپی وهی یا په سینه باندې وهی یا په سونی باندې وهی، دغه اصلا زمنګ د فرهنګ او د قانون او د شریعت نه لری خبر ده. دوی به دوی ساس کې چې زبدي سره خوله ښکارم، خو نه دوی سره ډیر بد ښکاری.
این خالکوبی ها معمولا در قسمت های از بدن مثل بازو و گردن که قابل دید باشد انجام می شوند. در این حال گفته می شود که نگرانی های در قسمت باوجود آمدن مشکلات صحی از خالکوبی وجود دارد. شماری از دکتران امراض جلدی می گویند که امراض ساری توسط خالکوبی می تواند به سهولت از یک فرد به فرد دیگر انتقال کند. دکتر صبور صابر متخصص امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که جوانان باید از این گونه پروسیجرهای غیر ضروری اجتناب کنند.
یکی از عامل انتقال امراض ساری است، مثل هپاتیتات زدی میگن، مثل HIV یا AIDS و امراض دیگه که سرایت کننده است میشه داستی روش انتقال کنند و اکثر سبب یک حالت ریاکشن یا حساسیتی در جلد میشه که جلد برجسته شده و سخت میشه و بسانات در پیدا میگنه که ضرورت به عملیات یا ضرورت به تقویی خیلی مغلق داره. میتونه که در جای تیونات تو کلن رنگ از بین بره و رنگ سفید بانین بیرن
گفته می شود که این خالکوبی نظر به خواست افراد به دو شکل موقتی و دائمی انجام می شود.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به نیمه این ساعت فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید فتی محمد بها بشنوید.
گزارش ها می رسانند که در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در شهر خوست 3 فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی گفتند حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را در نزدیکی یک مرکز نیروهای بین المللی در شهر خوست منفجر ساخت. وزارت خارجه افغانستان می گوید اجساد 21 افغان که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در نزدیکی سواحل یونان هلاک شدند تا چند روز دیگر به این کشور منتقل خواهند شد. قماندان قوای بحری ایران میگوید که این نیروها در هفته جاری تمرینات 6 روزه را در تنگه هرمز انجام میدهند. کمیسیون انتخابات مصر میگوید در همه پرسی اخیر مسوده قانون جدید کشور با 64% آرا تصویب شد. رئیس این کمیسیون گفت که در حدود 33% رای دهندگان در این همه پرسی دو مرحله ای سهم گرفتند. در نتیجه سقوط یک تیاره ترانسپورت نظامی در قزاقستان همه 27 سرنشینان هلاک شدند. این تیاره نو انتونوف 72 دیروز در نزدیکی شیمکند مرکز اداری جنوب قزاقستان سقوط کرد. و گزارش ها می رسانند که در نتیجه برخورد ها میان قوای دولتی یمن و یک گروه تخریب کار که گمان می رود در تخریب یک پایپلاین تیل در شرق این کشور دست دارد 17 نفر کشته شدند.
فشرده خبرها بود از سید فتی محمد بها. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. میپردازیم به تحولات اخیر در سوریه. فعالان در این کشور میگویند که نیروهای مخالف رژیم سوریه بعد دنبال جنگ شدید یک شهرک در نزدیکی سرحدات ترکیه را به صورت کامل تصرف کردند. سازمان نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مقره آن در لندن است میگوید شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد آخرین مواضع قوای دولتی در شهرک حریم را دیروز تصرف کردند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
شهر حریم که 20,000 نفوذ دارد در شمال شهر ادلب واقع می باشد. شورشان ادعا می کنند که این شهر را در سلسله عملیات موفقانه اخیر خود در امتداد سرحدات ترکیه متصرف شدند. پاپ بنیدکت 16 رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان به مناسبت عید کریسمس یا میلاد مسیح روز سه‌شنبه قتل و کشتار مردم بدفاع سوریه را تقبیح کرد. مخالفین رژیم بشار الاسد می گویند از هنگام آغاز قیام مردمی در برابر رژیم سوریه در ماه مارچ سال 2011 تا کنون تقریبا 40,000 نفر در این کشور کشته شدند. پاپ روز سه‌شنبه چنین گفت:
من یک بار دیگر توقف خونریزی، تسهیلات رسانیدن کمک به بیجا شدگان و مهاجرین و گفتگو و تفاهم برای رسیدن به راه حل سیاسی نزاع را التماس می کنم. یک مسئول ارشد ملل متحد در امور کمک‌های بشری روز سه‌شنبه گفت مردم سوریه با وخیم‌تر شدن اوضاع مایوس شدند. جان گینگ، مدیر دفتر ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری گفت این سازمان مجبور است که به خاطر کمبود پول نقد کمک غذایی خود با 1.5 میلیون نفر از مردم سوریه را متوقف سازد. بیش از 500 هزار نفر از مردم سوریه در کشورهای همجوار به حیث مهاجر ثبت و راجستر شدند. یکی از پناهندگان سوری در ترکیه به نام محمد بدوی از وخامت اوزا چنین گفت:
فالناس في فائقه كبيره، الناس بحاجه الى الغذاء والى الماء، لا يوجد ماء.
مردم در یک وضعیت دشوار به سر میبرند، آنها به آب و غذا ضرورت دارند و چیزی هم نیست که خود را به آن گرم نگه دارند. آنها ضرورت دارند که به شفاخانه بروند ولی رفتن نمی توانند، چون همه شفاخانه ها زیر تصرف رژیم بشار الاسد می باشد. اگر آنجا برویم آنها ما را می کشند یا دستگیر می کنند.
لانها تحت السيطره الاسدی، من يذهب الى مشاف الدوله يعتقلوه واحيانا يصفوه.
لخدر براهیمی، نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی برای سوریه در این هفته در دمشق بود، ولی کدام روزنه حل سیاسی نزاع دیده نمی شود. در این حال اسرائیل روز سه‌شنبه درباره گزارش‌های مخالفین رژیم بشار الاسد شک و تردید نشان داد که گفته بودند قوای دولتی در جنگ‌های اخیر خود از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. یوشع یعلون، معاون صدر اعظم اسرائیل، گفت که کدام نشانه استفاده از اسلحه کیمیایی دیده نشده است. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه از قبل فعالان گفت که قوای دولتی روز شنبه در شهر حمص از چیزی که آن را گاز زهرناک خواندند کار گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
9:36 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را به میزبانی ظریف نظر بشنوید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. من یکی از مصیبت دیدگانی مسافری غرق شده یونان هستیم. آقای نظرت نظر، میخواستم از شما خواهش کنم که شما این صدای ما رو برای چندمین بار به گوش هموطنان خود برسانید، به گوش هموطنان عزیز. یکی ده کسایی که مسافری طرف ترکیه و یونان داشت که فرستاده بود که الان سردرگومه، که اصلا معلوم نیست، بگو لطفاً به این شماره زنگ بزنه که اونجا جنازه های خیلی زیاد پیدا شده، صاحبای اون و ورثایش پیدا نشده. اگر اینا گم شده ای دارن بگو به همین تلفن در شهر یونان، در شهر میتلینی بگو زنگ بزنه، به خاطری که اینجا جنازه زیاد است. تقریبا یک کشتی که پنجشنبه 23 همین برج نو غرق شد، 30 اینا کشته شدن، از 30 7 اینا گم شدن، تقریبا 20 دیگه اینا 21 پیدا شده. حالا اونا هیچ کسی از وارثه اونا.
شنونده نهایت عزیز، ما کوشش نمودیم که با شما تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه شماره تلفن شما که در کامپیوتر ما ظاهر می شود درست نیست و جواب نمی دهد، و متاسفانه شماره تلفن شما در پیام شما هم ثبت نشده است، و یعنی پیام شما در آخر قطع شده است. بنابراین ما خواهش می نماییم که شما دوباره پیام بگذارید و در قدم اول شماره تلفن خود را در آن ثبت نمایید تا ما بتوانیم با شما تماس برقرار نماییم. شنونده عزیز، همچنان قابل یادآوری است که در مورد پیام شما همکار ما آقای مصطفی بشارت در کابل توانستند تا با سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان آقای جانان موسازه تماس برقرار نمایند و ایشان در مورد چنین معلومات دادند.
با تأسف زیادی رسانه‌ای غم‌انگیز واقعا صورت گرفته و به تاریخ 13 دسامبر یعنی 12 روز قبل یک کشتی حامل مهاجرین که می‌خواستن به صورت غیر قانونی بدون اسناد از ترکیه به یونان سفر بکنن به شمول شهروندان کشور خود ما در نزدیکی سواحل یونان با یک سانحه مواجه شدن و در نتیجه تعداد زیادی از سرنشینان کشتی غرق شدن و بر اساس آخرین معلوماتی که امروز صبح ما از طریق هیئت افغانی که از سفارت افغانستان در بلغاریا به یونان سفر کرده به دست آوردیم تعداد 21 جسد دریافت شده و وزارت امور خارجه در همکاری با یکی از شرکت‌های خصوصی هوایی افغانی یک طیاره را کرا کرده و قرار است در روزهای آینده یک جا با یک هیئت رسمی از وزارت امور خارجه این طیاره پرواز بکنه به یونان و اجساد هموطنان عزیز ما را به کشور برگردانند.
معلومات شما چی را نشان می‌دهد؟ این افغان‌ها به کجا می‌رفتند و چرا این کشتی غرق شده است؟
چگونگی غرق شدن کشتی معلومات مفصل هنوز وجود نداره. هیئتی که از جانب وزارت خارجه به ترکیه سفر کرده و هیئت بعدی که قرار است با طیاره به یونان سفر بکنند جهت انتقال اجساد هموطنان ما که دریافت شده از کشتی معلومات اضافی را و تشخیص اخیر از مقامات یونانی به دست خواهند آورد که ان شاء الله با شما شریک می‌شویم. اما در مرحله فعلی تمام توجه وزارت امور خارجه مخصوص به این است که ما بتوانیم هر چه زودتر طیاره که کرایه شده به یونان پرواز بکنه و بتوانیم که اجساد هموطنان عزیز خود را دوباره به وطن انتقال بدهیم و به فامیلهاشان.
از همکار ما مصطفی بشارت و همچنان از آقای موسازای تشکر می نماییم، ولی به هر حال ما نتوانستیم با شخص شما تماس برقرار نماییم و همچنان شماره تلفن های شما درست نیست. اگر می توانید لطفاً دوباره پیام بگذارید تا با شما مستقیماً تماس برقرار کنیم. تشکر از همکاریتان.
با احترام از طرف ما برای رادیو آزادی خواهش میکنیم که صدای ما را به تمام گوش مسئولین برسانیم. این چی وضعیت است؟ ولایت بلخ است، ولسوالی زاری، قریه بلوچ، اصلا هیچ چیزی برای مردم آواره در بدر. 7 سال از رای ولسوالی فاصله دارم، پیاده بود افغان بود، هیچ چیزی از دست این بزرگاشان براشان بسه. ما خودمون فعلا خداوکیلی به همین کوبی آمان میگردیم، همو زنیم از یک مستر از طرف رایگان برای مردم توضیح میخواست بکنه، هیچی برای مردم آواره نیست، فقط خودشان میگیرن و به گیر خودشان. خواهش میکنم صدای ما را به تمام گوش مسئولین برسانیم. مردم اصلا به سرما زمستان هیچ جایی رسوی که نمیتوان. خداحافظ.
سلام بر آقای ظریف نظر و دیگر دستاندرکاران رادیوی آزادی، این جانب محمد آره فضولت فاریاب ولسوالی کوهستان. بخاطر این مزاحم شدم که بنده شکایتی دارم، بندهای راههای صبر عبوری از مرکز شهر تا به مرکز ولسوالی وجود دارد که در مدت 6 ماه این راه بسته می شود، هیچ موادی نه مواد دارویی نه مواد ارتزاقی دما نمی رسه. انا فقط همین شکایت ما را به گوش مسئولین برسان، مسئولین زیر ربط ولایت یک کار یک چیزی بکنن که ما مردم بیخی ملت در حال تباشیدن است. خدا حافظ.
محترم ظریفی نظر، برباری های شدیدی که از شب دوشنبه آغاز شده تا آخرین روز سه شنبه بدون کدام وقفه‌ای دوام داشت، راه‌های اکمالاتی ولسوالی دارایی را با مرکز فیلاباد ولایت بدخشان مسدود کرده است که هیچ امکان رفت آمد موترها نخواهد بود. اگرچه برفباری ها قدم نیک برای کشت زراعت بوده و جنبه منفی هم را در قبال دارد، از یک طرف راه‌های اکمالاتی بند شده، قیمت های خوراکه و سوخ بالا می رود و از طرف دیگر مریضی های عاجل را با فیلاباد انتقال داده نمی شود. اصلا باریدن برق که دوامدار باشد خودش یک نگرانی بزرگ می باشد. با آن هر چیزی که پیش می آید مربوط به خداوند متعال است. و سلام از توجهتان، تشکر. سید عبدالغفار جلالی از ولسوالی درایی.
قابل یادآوری است که این پیام چند روز قبل در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام علیکم آقای نظر. یک شکایت داشتیم این بسباری ها. بسباری ها بکری سرکای ما بند شده است. چند جا چند روز که نموتر میونه نفر تیر میشه و نیکست میاد مکمل سرکای ما بند است. از شما خواهش دارم که یعنی اول ما را به والاجات برسونید. سرکای ما بند شده است دو میتر وقت در خیره ما دیده است. بدخشان گم میدنم ولسوالی افتن پایان خیره شهرچند. برای محمد مجاهد استم. فعلا دو میتر بعد در من در خیره ما دیده است. سرکای ما به کلی بند شده است.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. میتونم خبرمان نباشد در ولایتی بدخشان و ولسوالی اوان بتماس کنم. بتماس کردن ما برای بیاداری عجیب بود که مدت یک هفته میشه بارش های پی در پی ادامه داره. از راه موتر ما مردم بند است. بسیار مشکل داریم. از شما خواهش میکنیم صدای بنده را به گوش مسئولین برسانیم. دیگه که وطن ما پر بسمان است. بیخی مردم تکلیف و زحمت یک آبور سوار میشه نه به طرف اتفاق مسنی با اوجا دوازه سریفت نمیگره چی ظلم است برادر. صدای ما بنده را صد فیصد به گوش مسئولین نرسانیم. و سلام.
سلام علیکم. من ایدر هستم از ولایت تخار و سواری چال قریه سمنداو. سمنداو یا قریه 2000 خانگی. سلام به آقای ظریف نظر برسد. نه کرینیک در این منطقه وجود ندارد. مکتب وجود ندارد. کرینیک مردم هم اگه از دست برف باران دوسته مردم به تقریب و خاطر کرینیک. سلام برسد.
سلام علیکم. راضی آزادی. ما یک تن اولیای شاگردان هستیم. ما امروز دیده نمودیم مکتب لیسه اهلوانی برای نزدیک مشاهده نمودیم که بچه ها واقعا زیر برد تدریس میکردن. ولی ایزم نموده که در بطیان یک خودشان گرم بتازن. شما تقاضا ماندیم که مرجع مربوطه یه مشکلات برسانین. مشکل شاگرده هر شما مریض هستن. اکثریت ایشان کتاب شدن مراجعه به شفاخانه شدن زخم شدن. شما تقاضا مانید که زودترین وقت این همه مشکلات حل نمایید. چرا که تدریسها بیخی ضعیف بود بخاطر چی که زیر برد بارش تدریس مینمودن. حتی تعلیمکان که پنج درست نبوده همه مشکلات بسیار کمبودها زیاد داشتن.
سلام علیکم. من ایدر هستم از ولایت تخار و سواری چال قریه سمنداو. سمنداو یا قریه 2000 خانگی. سلام به آقای ظریف نظر برسد. نه کرینیک در این منطقه وجود ندارد. مکتب وجود ندارد. کرینیک مردم هم اگه از دست برف باران دوسته مردم به تقریب و خاطر کرینیک.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مشکلات ما راجع به مشکلات صحت است. سید احمد حسن پور هستم از ولایت بامیانی. رسولی کالنگ هم را شما تماس گرفتیم. تمام مشکلاتی که ما داریم در عرصه صحت است. زیرا که شفخانه که در ولایت بامیان و رسولی کالنگ است هیچ فعالیت میکنن، هیچ مردم تدوین نمیکنن، هیچ دوا نمیدن. از یک ده که در بیزی شفخانه بسته باشه خوبه، چرا که مردم در اینجا تدوین نمیشن دیگه. یعنی اگر مریض اینجا راجع میشن یا اونجا میمرن یا یکی از اینجا مرخص میکنن در خود ولایت. بس یکی مفهوم داره که فقط نام در شفخانه است، هیچ اجراتی ندارن. همه تقاضای ما خاص ما از وزارت صحت عامه، از وزیر صحت عامه و مقامای بالاتر ایستن که یا در یه اصلا اینا کوشش بکنن که یک مدیریت خوبی، دکترای خوبی، یک ادویه خوبی اینجا رای بکنن یا یکی در شفخانه را بکنن. مردم اینجا زیادتر از این انتظار و مردم زیادتر در مرگ مواجه نکنند. زیرا که اینجا چندین نفر دمی شفخانه فوت کردن در اثر مرجع اندک ولی هیچ توجه نشدن. همین صدای مرگ میشنند. یک ذرات مردم از کلیگی در مشکل مواجه هستند.
بله سلام علیکم. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من سخی احمد هستم از ولایت بامیان ولسوالی کهمر قریه لیسنگ. من یک شکایت دارم از این کلینیک از دکترها. برادر عزیز در کلینیک کهمر دوای کیمیا یعنی در سی دکان هستی دوا در می دکان ها سودا میشه. همین مریضی کلینیک می یک دو دانه پراسومال یک دو دانه چی میتر مریض این دوا نیست، یک کلینیک نیست. اینجا بسیار در می کلینیک واسطه واسطه بازیست رویدار پولدار کیمیا دوا خوب میتر غریب یعنی مریضش اینجا کابل و مزار اونجا انتقال می یک تا که او سردردی میده اکسینه بغلی اینجا یه دوانش برادر از شکایت مرا به گوش مسئولینی برسانید.
بنده ابراهیم وفایی هستم از ولایت بلخ ولسوالی زاری منطقه پشتی گردنه. منطقه های محبت زیاد زده مریضی زیاد است. از جمله ما مردم دکتر نداریم، یک کلینیک در ساحه مزار داریم. خلاصه چند دفعه مریضای ما رفته دکتر هیچ نیست. خلاصه دکتر خسته میره، اون کم یک قابله پیش قابله که میره و یه چیز نمیفهمه، میگه دوا نیست دروازه را میگه او قلف کرده رفته. ما از صحت عامه میخواهیم که خلاصه یک دکتر خوبتر روان کنه. همین مردم واقعا بسیار بسیار مشکلات دکتر نداره. خلاصه این مردم مریضی زیاد است، خورو هم بسیار دور است. مثلا 4 ساعت 5 ساعت دولاغ میره، هرنگ دوج میرسه اوج هم دوا نیست، دکتر ساعت نیست. همین مردم بسیار بسیار مشکلات است. میخواهیم رئیس صاحب صحت عامه ولایت بلخ در این منطقه دوردست یک کمی توجه بکنه.
برادی آزادی یک مسافر از زیرکی بدخشان آمده بود، در نزد ما تصادف بوده فلک در حق بگه سبکی فلک زد. ما کترز کدام خیلی و فاضی نداشته، اون مسافر بود بگه در پیش ما آلی فلک زدم. ما سلام از پیش خواهد نزد احوال نداریم. هر کسی که سزای ما رو میشنه به 077-852-920 تماس بگیرد. سلام و احترامات از رادیو آزادی.
یک برادر ما جمله دوستای همیشگی شما بوده، چند مرتبه در رادیو شما به خاطر کلینیک ارتباط گرفت و هیچ گپش معلوم نشد که او برادر ما از ولسوال جلگه ولایت بغلان است. از اول جلگه را میگفت ما کلینیک نداریم، 10,000 خانه هستیم، به 10,000 خانه کلینیک ضروری است. شما ایت ارتباط نگرفتیم که در سیعت آمه کسی را گفته باشین، او جواب گفته باشه که مردم چی کاری بکنه، کلان پیشنهاد داشته باشن، در کجا ببرن. امیر عباس یک معرفی بسازی که ایوان خوش شود. برادر ما 3 مرتبه برتان زنگ زده.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از مهربانیتان. منتها ما چند بار کوشش نمودیم تا با وزارت صحت عامه تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه تا حال موفق نشدیم. ولی مطمئن هستیم هر پیامی که از طریق این برنامه نشر می شود در یکی از دفاتر دولت اسلامی افغانستان ثبت می شود. بنابراین این پیام ها که از طریق رادیو آزادی نشر می شود به گوش مسئولین امور می رسد و این که آنها رسیدگی میکنند یا نمیکنند مسئله است که مربوط به وجدان هر وزارتخانه مربوط می شود. البته تجارب گذشته نشان داده است که در 10 سال گذشته وزارتخانه های مختلف، مخصوصا وزارت صحت عامه، وزارت معارف و بعضی از وزارتخانه های دیگر این پیام ها را میشنوند و یادداشت میکنند و به ادارات مربوطه خود دستورهای لازم ارائه مینمایند. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد و ما البته در آینده کوشش مینماییم که در این مورد با وزارت صحت عامه تماس مستقیم برقرار نماییم.
سلام آقای ظریف نظر، شیرین آقای سالاد هستم از ولایت بغلان ولسوالی خوست قریه دواوی. هتل پلفی واقع شمال ولسوالی خوست که 10 کیلومتری از مرکز ولسوالی فاصله دارد، راه‌ها از طریق هتل‌های پلفی به ولایت منتهی می‌شود، اما صعب العبور بوده، مخصوصا در فصل زمستان مسدود گردیده، باعث بالا رفتن کرایه گردیده. مریضان نسبت خرابی را به تلف می‌رسند. در چندی نیمه‌رای این هتل از طریق مؤسسات بازسازی شده، اما بودجه از جانب ادارات زیرت حیف و میل شده. از جناب آقای کرده از آقای ذریف نظر توقع برده می شود این صدا در حقیقت از حلقوم مردم مظلوم ولسوالی خوست ندا می شود به سمع مسئولین ابلاغ نماید. خواهشمندیم که چندین دفعه تکرار شده و بعد.
آقای ذریف نظر، محمد نعیم دولزه هستم از ولایت کندوز ولسوالی دشترچی قریه شروان. محترم ها، کلینیک بیستی شهروان ولسوالی دشترچی که نسبت به سایر کلینیک های این ولایت سابقه زیادی دارد و نفوس آن نیز بیشتر است، متاسفانه تا هنوز کلینیک مایان تعمیر ندارد و فعلا کلینیک در یک خانه شخصی قرار دارد که کرایه سالانه منزل شخصی از طرف مردم اهالی غریب و بیچاره این قریه پرداخته می شود. چندین مرتبه بر ریاست صحت عامه مراجعه کردیم، پروپوزل تعمیر ساخته شده بود و بودجه آن نیز منظور گردیده بود، ولی متاسفانه تا هنوز اقدام نگردیده و تعمیر ساخته نشده. امید است صدای ما را به گوش مسئولین وزارت صحت عامه برسانید. با احترام.
سلام، خود را خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌کنیم. ما شکایتی داشتیم در رابطه با یک تعداد اتباعی خارجی که در داخل افغانستان به تمام تأسیسات دولتی و غیر دولتی کار می‌کنند و خصوصا پاکستانی ها که در مؤسسات دولتی و یا در شفاخانه ها اینا ایفای وظیفه می‌کنند. از یک طرف که امنیت مختل می‌سازند و از طرف دیگر اینا هیچ کدام اساس تحصیلی برای خود ندارند. خواست ما از تمام ارگانهای زیردخل و خصوصا وزارت صحت عامه، ریاست قوانین صحی بررسی و ریاست امور فارمسی است که خور بررسی کنند در تمام شفاخانه ها و تمام دواخانه های شهر کابل که اعتراض کسایی که بدون مجوز قانونی اینجا کار میکنند، ایفای وظیفه میکنند، به خاطر ماشی کم، در حالی که از طرف دیگه ما تعداد بیشتری از جوانان را از تمام مؤسسات تحصیلات عالی تیبی و نیمه عالی و فارغ شدن، هیچ کدامی و وظیفه گماشته نمیشوند به خاطر از اینکه یک مقدار معاشم بالاتر میخواند. وقتی که یک پاکستانی میاند از آن کلدار وقتی که برش پیشنیاد میکنه و قبول میکنه، اگر برای یک افغانی که 5000 افغانی را پیشنهاد بکنی طبعا یک پول بسیار کمی است. ما تنها خواستم از ارگانهای زیربط و خود در وزارت صحت عامه است که در این هفته جدید یک بررسی را برای بندازه تا بتانند که کسایی که غیر قانونی داخل افغانستان و حتی بدون ویزه بدون پاسپورت داخل افغانستان آمده یا را هر چی عاجل از خاک افغانستان بیرون میکشند تا شود که در رابطه با تامین امنیت کاری بکنن موفق و کامیاب باشند.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیام جالبتان. البته شما نظریات هم در مورد پیامتان ارائه نمودید و راه های حل را نیز پیشنهاد نمودید که مورد بحث و مطالعه می باشد. به هر حال این مسئله تنها به وزارت صحت عامه نیز مربوط نمی شود، شاید و دیگر وزارتخانه ها مخصوصا وزارت کار و امور اجتماعی هم جدا باید مربوط شود، زیرا یک لایحه واضح کار برای اتباع خارجی طرح شود و لایحه یا قانون یا پالیسی وجود داشته باشد که تا از حقوق حقه کارمندای خود افغانستان، کارمندهای دولتی و غیر دولتی هم دفاع شده بتواند، که این مسائل در ممالک دیگر مخصوصا در ممالک اروپایی به شکل بسیار خوب و جدی طرح شده و از حق حقه کارگران به شکل درست و خوب دفاع می شود. اما این که چرا در افغانستان این کار نمی شود سوالی است که جواب این را تا حال کسی پیدا نتوانسته است، شاید هم از این به بعد نیز پیدا نشود. به هر حال مسئله است که همه باید در مورد فکر بکنند. از این که شما این پیام جالب را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمودید ما منتظر هستیم. بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که جوانان افغانستان مثل شما پیام های جالب خوب را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمایند تا مسائل به گوش مسئولین امور و مردم افغانستان برسد. بر این ترتیب وقت برنامه امروز آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرت.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.